هشت شب ایران به رادیو فردا گوش میکنید. بر اساس گزارش سازمان ملل، کرونا و جنگ اوکراین 165 میلیون تن را به زیر خط فقر برده است. ارزیابی پنتاگون میگوید که گروه مزدوران واگنر دیگر نقش چندانی در جنگ اوکراین ندارند. امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر خواستار تغییر در روند فعلی اداره کشور شد. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما با تازه ترین خبرها و گزارش ها. سازمان ملل در گزارش تازه خود گفته که از سال 2020 میلادی همگیری کرونا و جنگ اوکراین حدود 165 میلیون تن در جهان را به زیر خط فقر برده. پژوهش جدید سازمان ملل از کشورهای پیشرفته می‌خواهد برای مقابله با فقر روزافزون، پس گرفتن وام‌های خود از این کشورها را به تعویق بیندازند. این گزارش هشدار می‌دهد که اگر کشورهای پیشرفته پس گرفتن این وام‌ها را به تعویق نیندازند، 90 میلیون تن دیگر در جهان به زیر خط فقر و 75 میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر مطلق سقوط خواهند کرد. بر اساس معیارهای سازمان ملل، افرادی با درآمد روزانه کمتر از 2 دلار و 15 سنت زیر خط فقر مطلق و با درآمد کمتر از 3 دلار و 65 سنت زیر خط فقر محسوب می شوند. با گذشت نزدیک به 3 هفته از شورش نافرجام گروه نظامی واگنر در روسیه، ارزیابی تازه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون حاکی است که این گروه دیگر نقش چندانی در جنگ اوکراین ندارد. سخنگوی پنتاگون جمعه گفت اگرچه بخش بزرگی از گروه واگنر همچنان در اراضی اشغال شده اوکراین حضور دارند، اما فعلا هیچ ظرفیت قابل توجهی در حمایت آنها از تهاجم ارتش روسیه به اوکراین دیده نمی‌شود. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جمعه گفت که رئیس گروه واگنر پیشنهاد او را مبنی بر این که شبه نظامیان واگنر به عنوان یک یگان مستقل در روسیه بمانند رد کرده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر اینکه خشونت را محکوم می‌کند و انتقادهایش از روی دلسوزی است، بار دیگر خواستار تن دادن مقام‌های جمهوری اسلامی به تغییرات شد. به نوشته وبسایت حالوش، علاوه بر این به درخواست امام جمعه زاهدان، راهپیمایی اعتراضی این هفته در سکوت انجام شد. از ساعتی پیش از نماز جمعه زاهدان دسترسی به اینترنت در برخی مناطق سیستان و بلوچستان با اختلال شدید همراه بود. و در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، منابع حقوق بشری از احضار 54 وکیل به دادسرای بوکان خبر داد و اشاره کردند که این وکلا سال گذشته بیانیه‌ای در حمایت از خانواده مهسا امینی امضا کرده بودند. وبسایت هنگاو با انتشار اسامی این 54 وکیل گزارش کرده که دستگاه قضایی چند ماه است این وکلا را به دلیل امضای آن بیانیه به بهانه‌های مختلف تحت فشار می‌گذارد. جانباختن مهسا امینی در 25 شهریور سال گذشته موجی از اعتراض‌های سراسری را در ایران و همچنین واکنش‌های جهانی را در پی داشت. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هنوز به پرونده جانباختن مهسا رسیدگی نکرده است. اما در اینجا گزارشی داریم درباره تهاتر گاز ایران با نفت عراق. مقام‌های عراقی با دفاع از قرار دادن بغداد و تهران برای مبادله گاز ایران با نفت عراق گفتند که این توافق ناقض تحریم‌های آمریکا نخواهد بود. پیشتر نخست وزیر عراق اعلام کرده بود که این کشور قرار است بدهی خود بابت خرید گاز از ایران را به جای دلار با نفت خام پرداخت کند تا مشکل تأخیر در انتقال پول از بغداد به تهران حل شود. به گفته مقام‌های عراقی، بدهی این کشور به ایران بالغ بر 11 میلیارد دلار است. مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی، در گفتگو با مهدی طاهباز درباره این موضوع توضیح میده.
ایران و عراق 5 منطقه نفتی مشترک دارند: دهلوران، پایدار غرب، آزادگان، یادآوران و مناطق مثل میدان مجنون. در مراحل اولیه و حال جمهوری اسلامی سعی میکرد با در گذار نفوذی که در دولت عراق داره بیاد بگه که خب چون خودش محدودیت صادرات نفت رو داشت، میخواست این نفت رو از طریق که شرکت نفت عراق صادر بشه و با لایسنس اونا صادر بشه و پولش رو دریافت کنه. عراقی ها نتونستن بدن. و این خیلی جالبه، این نکته رو خدمتتون توضیح بدم که هر موقع که عراقی ها حتی در مماشات با این قضیه میومدن این رو صادر میکردن، دولت امریکا بدون اینکه بخواد روی این قضیه خیلی مسئله سازی بکنه، دسترسی دولت عراق رو به ذخایر ارزیشون محدود میکرد، درنچه قیمت دینار عراق پایین میامد. بالاخره تصمیم گرفتن که کاملا در این مورد بیان شفاف عمل بکنن و بیان به نفت ایران بگن که نه ما نمیتونیم برای شما نفت بفروشیم. و این کاری که آمدن کردن این بود که گفتن باشه پس شما این نفت رو بردارید در ازاش به ما گاز بدید. مرتبا به دلیل اینکه در گذشته گاز در داخل ایران کم میشد، گاز عراق، گاز صادرات به عراق رو هم از این طریق کمش میکردن چون بتونن مصرف داخلی رو بهش بپردازن. و خب عراقی ها شکایت میکردن از این که خب چون به بحثی که تمام گازی که از ایران صادر میشه به عراق اینو میره به نیروگاه‌های برقی گاز که از اونجا تولید برق میشد و بعد این قضیه باعث میشد که مناطقی از عراق با مشکل بی برقی مواجه بشن و این هم تو اعتراضات عراقی ها باعث میشه که اینا بیان یه کاری بخوام بکنن. حالا الان این قراردادی که آمده، آمدن میگن که باشه ما این مناطق مشترک رو میدیم شما، نفتش رو همه رو شما بردارید و در ازای شما با گاز بدید، ولی گاز این دفعه که وام میدید یه خورده با حساب کتاب باشه و قطع و کم و زیادش نکنید. گویا وزارت نفت جمهوری اسلامی پذیرفته این رو که در هیچ شرایطی میزان صادرات گازش رو پایین نیاره، ولی خب هنوز در نظر داشته باشید که معضلات برق تو ایران هنوز حل نشده. درست نقطه هستش که به هر حال اعتراضات اجتماعی نیامده اون قضیه.
و آقای موسوی در ایران معضل برق هست، معضل گاز هم هست، از سوی دیگه آیا جمهوری اسلامی با کمبود نفت مواجهه که میخواد نفت بگیره در ازای گاز از عراق؟ یک گزارشی هم بود، خبری بود که آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خودش از وضعیت بازار نفت اعلام کرده بود که تولید نفت ایران به مدد تخفیف‌های سنگین به مشتریان چینی در ماه گذشته میلادی به بالاترین رقم در 5 سال گذشته رسیده. حالا از عراق هم نفت میگیرن و این گونه که گزارش شده تحویل نفت ایران هم افزایش پیدا کرده، اما آیا همه اینها به معنای افزایش درآمدهای ایران هم هست؟
در این مورد الان منم خیلی خوب بیشتر روش توجه بشه که ببینید میزان صادرات نفت ممکنه بالا رفته باشه ولی میزان درآمد بالا نرفته. به چند دلیل. به دلیل اینکه اولا در گذشته نفت هزینه تحویل دهی به عهده فروشنده است. نفت رو عمدتاً شرکت نفت ایران می‌بردش تا حدود دریای جنوبی چین می‌بردن چون فقط تنها مشتری که دارن دریای جنوبی چین. ولی بعد از اینکه این مشکلات پیش اومده، حالا الان اومدن میدان فروششون رو بیشتر کردن، یعنی بردن حتی دریای شرقی چین. شما اگر حتی رو نقشه نگاه کنید ببینید دریای شرقی چین تا ایران درست مسیر دو برابر میشه، یعنی هزینه تحویل دهی بیشتر میشه و قیمت هم پایین تر، چون در حال حاضر همین الان روس‌ها دارن با 35% تخفیف دارن نفتشون رو میدن که نفتشون نسبتاً بهتر از نفت ایران هست چون میزان گوگردش پایین تره، ولی به ایرانی ها برای اینکه بخوان این نفت رو بدن دارن تا تخفیف 40% میدن. ما برای همین شما به حجم صادرات نباید نگاه کرد و اون چیزی که برمیگرده بعد نگاه کرد. شما ببینید که به هر حال معضل در حال حاضر ارزش پول ایران بسیار پایین اومده به دلیل اینکه پول ندارن وارد بکنن. از اون طرف هم شرکای منطقه‌ای جمهوری اسلامی مثل حزب الله لبنان، مثل سوریه، اینها دارن شکایت میکنن که پول لازم رو از ایران دریافت نمیکنن. این نشون دهنده اینه که واقعا درآمد پایین اومده. و چون که کاملا هم درست نکته‌ای که شما فهمید که میزانی که دارن صادر میکنن و فقط و فقط هم یک مشتری هست، اونم چین، به پالایشگاه‌های کاملا متفرق غیر دولتی دارن میدن که در گذشته این نکته رو در نظر بگیرید، در گذشته این پالایشگاه مستقیما با ایران حل و فصل میکردن، یعنی در ازای این پول میدن چون وابسته به دولت نیستن. حالا دولت چین اومده به اینها میگه شما این نفتی رو که میگیرید در ازاش ما اعتبار بانک مرکزی چین رو میدیم، یعنی حتی تو اینجا هم باز هم پول رو مستقیم دریافت نمیکنن. این میشه منظر دوم اینها که پول دستشون نمیرسه و الان چیزی که بیش از هر چیزی جمهوری اسلامی باش مواجه هستش پول میخواد وارد کنه و اعتبار نمیخواد، اعتبار بانک چیز رو نمیخواد.
گفتگوی مهدی طاهباز رو شنیدید با مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی، پیرامون تهاتر گاز نفت ایران، تهاتر گازی ایران با نفت عراق. اما در ادامه در پیوند با مسئله حجاب اجباری و در ادامه فشارهای حکومتی، حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در برنامه تلویزیونی گفته باید قانون 10 روز تا 2 ماه حبس برای کسانی که حجاب شرعی رو رعایت نمی کنن اجرایی بشه. از دیگر سو رئیس مجلس محمد باقر قالیباف هم گفته که از 32 دستگاه مسئول که تکالیف قانونی و ایجابی دارن، 31 دستگاه در این مورد کمکاری میکنن به تعبیر او و از دیگران هم مطالبه گری میکنن. در مقابل مسئول روزنامه کیهان حسین شریعت‌مداری نقش این لایحه رو همچون جلوگیری از سیل با کشیدن سیم خاردار عنوان کرده. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با نعیمه دوستدار خبرنگار حوزه زنان از او پرسیده چرا با اینکه ده‌ها دستگاه و نهاد در ایران متولی عمل حجاب اجباری هستند، اما تا به کنون به گفته محمد باقر قالیباف کمکاری کردند.
جمهوری اسلامی اولین بار نیستش که داره قانونی برای حجاب و عفاف تصویب میکنه. در طول این 14 ما مرتب شاهد این بودیم که ستادهای مختلف، کارگروه‌های مختلفی تشکیل شدن برای اینکه همین چیزی که حالا به اسمهای مشابه به عنوان قانون حجاب و عفاف یا طرح حجاب و عفاف مطرح میشن تدوین بکنن. یک سال پیش دقیقا رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کل کشور اعلام کرد که یک طرح بسیار بزرگی برای حجاب و عفاف تصویب شده، قرارگاه‌هایی رو تأسیس کردن و مدعی این شدن که 120 دستگاه دولتی و حاکمیتی قراره که این طرح رو که بهشون ابلاغ شده اجرا بکنن و وضعیت رو اصلاح بکنن به تعبیر خودشون. و بعد ارکان مختلف جامعه رو در نظر گرفتن، اول ادارات رو، بعد گفتن باید به سراغ بازار و اصناف برید و به هر ترتیب موضوع ستادی کردن یا قانونی کردن در خود با اون چیزی که جمهوری بی‌حجابی میکنه چیز تازه ای نیست. ولی اینکه این طرحات به موفقیت میرسن یا نه، دیگه الان من فکر کنم ما میتونیم یه جواب نسبتاً قاطع بدیم که نه، به نتیجه نخواهند رسید. و دلیلش هم تجربه یک ساله است که زنان در ایران از سر گذروندن، تجربه‌ای که با سرکوب گسترده زنانی که مقاومت کردن در مقابل حجاب اجباری پیشتر شروع شده بود و با قتل حکومتی مهسا امینی به نقطه عطف خودش رسید. و الان ما شاهد این هستیم که به رغم اینکه این همه سرکوب از سوی حکومت داره صورت میگیره، برخوردهای قضایی داره صورت میگیره، ولی زنان عقب نشینی نمی کنن و کمتر میشنویم مقاومت مدنی زنان از این زنان شکسته بشه. یعنی این حاکمیت هست که مرتب داره عقب میره و در واقع در مقابل خیلی زنانی که میپیوندن به جمع کسانی که حجاب رو رسما کنار گذاشتن داره افزوده میشه در مقابل وضعیت حاکمیت که دست و پا بسته شده و هر نوع تهدیدی رو که اعمال میکنه پاسخ نمیده.
خانم دوستدار، به ناتوانی حکومت اشاره کردید در مقابل زنانی که نافرمانی مدنی می کنند. رئیس مجلس از افزایش ماده های قانونی لایحه عفاف و حجاب گفته به 60 ماده. همطور مدیر مسئول روزنامه کیهان گفته که این لایحه مثل پیشگیری سیل با کشیدن سیم خارداره. از نگاه شما این لایحه چقدر میتونه جمهوری اسلامی رو به خواست خودش برسونه؟
این لایحه آخرین دست و پا زدن حکومت هست در مقابل موجی که این بار داره حاکمیت و طرفداران حجاب اجباری رو در هم میکوبه و جلو میره. دلیلش هم حالا علاوه بر این که اساسا این طرحهایی که در جمهوری اسلامی برای سرکوب خواست پوشش اختیاری و در مقابل اعمال فشار قانونی بر روی زنان هست، اینا معمولا هیچ کدوم تو الان جواب ندادن، به خاطر اینکه همیشه این طرح‌ها با مقاومت‌های حتی از داخل مواجه شدن. همیشه مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردن طرح‌هایی که قبلا اجرا شده یا الان حالا فعلا در حال بررسی، اینا جوابگوی نیاز جامعه نیستن و باید کار فرهنگی رو صورت بگیره و صرفا برخورد قضایی جواب نمیده. وقتی که خودشون یک همچین اعترافی میکنن، یعنی معتقدن که شدیدترین برخوردی که میشه به حال پیش بینی کرد برای مقابله با شهروندان همین برخوردهای قضایی هست در کنار جرایم جریمه‌های مالی و اینها جوابگو نیست، خب طبعا اون چیزی که اینها به کار فرهنگی تعریفش میکنن و دنبالش هستن که مثلا از طریق نهادهایی مثل صدا و سیما و مدارس و اینها ترویجش بکنن، اونها به مراتب جواب نمیده. برای اینکه جامعه خیلی جلوتر از تبلیغات ایدئولوژیک و پروپاگاندای حکومت رفته.
گفتگوی بود درباره فشار حکومت برای حجاب اجباری بر زنان ایران. ممنون از همراهی شما. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.